أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در چهلمین سال دفاع مقدس هستیم و گرامی می‌داریم یاد امام شهیدان، امام راحل که حقیقتاً در برپای این رستاخیز معنوی و این انقلاب روحی و معنوی در ملت ایران سهم بسزایی داشت و گرامی می‌داریم یاد شهدایی که لبیک گفتند به امامشون و امامی که جانهای خسته و فسرده و سرد رو گرم و بیدار کرد و برانگیخت و جوانان پاکی که به امام لبیک گفتن و مقاومت کردند، صبر کردند و به پای مردی خودشون این انقلاب رو و این شجره طیبه رو حفظ کردند. عنوان همایش شما قرآن و مقاومت هست. در روزگار ما جهاد جبهه ها و اون در واقع ایثارگری ها و مقاومت ها و اون صبرها و جهادها و شهادتها مصداق اتم و اکمل مقاومت در روزگار ما بود و امیدواریم که این شجره طیبه‌ای که امام بنیان نهاد و آبشخور و ریشش در واقع نهضت حسینی و فرهنگ عاشورایی انشاءالله تداوم داشته باشه و تداوم هم داره به حمد الله و نسلی که به امام لبیک گفت و نسل امروزی که همراه با نسل گذشته به خلف صالح امام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب لبیک میگه و تو سنگرهای متنوع و متعددی که این جهاد رو پیچیده تر کرده و این مقاومت رو گسترده تر کرده انشاءالله اون مسیر نورانی که امام راحل گشودن و متأثر و برآمده از مکتب اهل بیت و آباء طاهرینشون بود انشاءالله اون مسیر نورانی ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله الرحمن به دست حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام بشه. تشکر میکنم از عزیزانی که با حسن سلیقه این همایش رو تدارک دیدن، چون یکی از ضرورت‌های دوران ما این مقاومت همه جانبه در مقابل باطل، در مقابل استکبار، در مقابل طاغوت و برای احیای کلمت الله و اقامه دینه و تنقیح، تبیین و تشیید مبانی این مقاومت که آبشخور همه معارف ما وحی و کلام خدای تعالی در قرآن هست. این همت که ما پشوانه معرفتی مبتنی بر وحی و کلام الله رو نسبت به این ضرورت زمانه ما و بلکه ضرورت همه اعصار و قرون در واقع همت بکنیم، این یک کار بایسته‌ای بوده و من تشکر میکنم از عزیزانی که به این مهم همت کردن، تدارک دیدن این همایش رو و ما مشارکت علمی خودشون و حضور در این پنل ها و نوشتن مقالات در واقع با این کار ارتباط گرفتن و سهم خودشون رو ایفا کردن. این که میگیم مقاومت و پایداری در مسیر حق یک ضرورت همیشگی است، این مقاومت کلون به حسب هر کسی باید نقش خودش رو متناسب با قابلیت ها و ظرفیت ها و جایگاهی که قرار گرفته و شأن و ارتباط توانایی و امکاناتی که داره باید این قابلیت، این مقاومت رو صورت ببخشه و اهل علم و اهل فضلی که سلاحشون، دانششون، سلاحشون، قلمشون، سلاحشون، فکر و اندیششون رو اینها در سنگر مقاومت تلاشی که میتونن بکنن همینجور تلاشای علمیه، تلاشای تبیینیه و تلاشایی است که بتواند این مهم رو صورت بده. خب من بحثی رو آماده کرده بودم که خب یه خود شاید ابعادش مفصله، اما چون دیر فرصت به من داده شد و زمان 20 دقیقه بیشتر وقت نیست و من امروز جلساتم خیلی فشرده هست، مجبورم که بحث رو خیلی مختصرش بکنم و در واقع جزئیاتش رو نپردازم و رؤوس مطالب رو عرضه بکنم که انشاءالله اگر دوستانی که سخن بنده رو میشنوند و مطالب رو تلقی میکنن، اگر صلاح دونستن و قابل دونستن این بحث رو میتونن در ابعادش مطالعات بیشتری بکنن. مفاهیم دو دسته میشن، مفاهیمی که اصلاً ذاتاً مفهومی ارزشی هستن، یعنی بار معنایی مثبت دارن، مثلا مفهوم عدالت، عدالت یک بار ارزشی مثبت داره، صداقت، ایثار، اینها مفاهیم ارزشی هستن. دسته دوم مفاهیمی هستن که به لحاظ ذاتی خود مفهوم به ما هو و مفهوم اینها بار ارزش مثبت ندارن، یعنی به اصطلاح خونسا هستن نسبت به محتوای ارزشی، مثل همین واژه صبر و مقاومت. صبر و مقاومت به ما هو و صبر یک مفهوم ارزشی نیست، مثل عدالت نیست، مثل ایثار نیست، مثل نیکوکاری نیست، چون صبر و مقاومت ممکنه بعد در باطل باشه. افراد متعصب عنود لجوج و ائمه کفر در کفر خودشون و در عناد خودشون و در حق ستیزی خودشون صبور و مقاومند، و اهل باطل در باطل خودشون گاهی وقتا پایمردیشون و مقاومتشون بیشتر از اهل حقه، کمان که اون کلام نورانی امیرالمومنین که میگه من حاضرم به اصطلاح معاوضه بکنم به درهم و دینار بین کسایی که در باطل خودشون ثابت قدمن و شمایی که در لشکر من در حق خودتون سست و عرشبت بیرمق ظاهر میشید. خب پس بنابراین یک صبر و مقاومت به ما هو و صبر و مقاومت بار ارزشی مثبت نداره، خونساس، مثل عدل نیست، مثل احسان نیست، مثل ایثار نیست. اما قرآن شریف صبر و استقامت و واژگان مربوط به صبر و استقامت مثل جهاد و اینها رو بار ارزشی و محتوایی مثبت بهش داده، یعنی به عنوان یک مفهوم ارزشی مطرح کرده و اون به سبب مسیر و جهت خاصی است که اعطا کرده به این صبر و مقاومت. یعنی در قرآن صبر و مقاومت و استقامت و تعابیر این چنینی همش فلاح و لله، در مسیر اقامه حق، در مسیر باطل ستیزی، در مسیر اعتلاء کلمت الله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی این استقامت در جهت کلمه توحید، جهاد فی سبیل الله، جهاد تجارت با خداست که انسان رو از عذاب علیم رهایی میبخشه. این مقاومتی که قرآن در واقع منادی او هست که عرض کردم جهت‌دهی شده، اقامه حق، امحاء باطل و اعتلاء کلمت الله و پایمردی در مسیر توحید، پایمردی در مقابل ولایت طاغوت، این معنا از صبر و مقاومت و این دعوت به صبر و دعوت به مقاومت چه مسئولیت بسیار سنگینی است که رسول گرامی اسلام فرمود شیبت نلهود، سوره هود مرو پیر کرد به خاطر فستقم کما امرت و من تاب معک. یعنی نه تنها وظیفه توی پیامبر استقامته، بلکه وظیفه امتت هم استقامته. خب این مسئولیت سنگینیه. این مقاومت قرآنی، این استقامت قرآنی با اون جهتگیری‌هاش یه سبک زندگی و گونه زیستنی رو در واقع ترسیم میکنه که محفوف و درامیخته با مشاکل و مصائب و مشکلاته. یعنی یک کنش اجتماعی رو رقم میزنه و انتظار داره از مؤمنین و سبک زندگی رو دعوت میکنه که این سبک زندگی توأم با مجاهدت، توأم با مقاومت، توأم با صبر و صبر نسبت به انواع بلایا، انواع مصیبت ها، انواع فشار ها. یعنی این دعوت به استقامت، دعوت به یک کار سهل و یک کار پر منفعت مادی نیست، دست بر قضا دعوت به گونه زیستن است که با چالش ها، با محرومیت ها و با مشکلات زیادی روبرو میشه. چرا که اهل طغیان، اهل باطل، اهل ستمگری، اهل استکبار، اهل شرک، اهل کفر در مقابل این پویش و این حرکت مؤمنانه و حرکت توحیدی نه متوقف میشن، نه ساکت میشن و نه بی عمل میشن، بلکه معارضه میکنن، مقابله میکنن و اونها هم برای اعتلاء کلمه باطل خودشون و برای بقاء استثمار و استکبار خودشون مجاهدت میکنن. اونها هم در باطل خودشون مقاومت میکنن. لذا مؤمنین و درآویختگان به ریسمان الهی و ریسمان توحیدی و درآمدگان به ولایت الله در مقابل اهل طاغوت و درآویختگان به ولایت طاغوت باید متحمل رنجها و مصیبتهایی بشن. خب چون مقاومت و صبر وجه اجتماعی پیدا میکنه، چون صبر گاهی وقت وجه فردی داره، صبر در مقابل گناه، صبر بر طاعت، این جنبه فردی داره، اما صبر امت فستقم کما امرت و من تاب معک الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این یه حرکت جمعی میشه، حرکت اجتماعی میشه، یک کنش اجتماعی میشه. اگر در محیط مؤمنین لبیک گفته بشه به فرهنگ استقامت و فرهنگ صبر در مقابل طاغوت و استکبار، این میشه یک پدیده اجتماعی، این میشه یک سبک زندگی اجتماعی، میشه یک کنش اجتماعی. کنش های اجتماعی و پدیده های اجتماعی هم تفسیر پذیرند و هم داوری پذیر. یعنی کسانی که بیرون این کنش قرار میگیرند و به این حرکت اجتماعی و به این پدیده اجتماعی مینگرند، او را به گونه های مختلفی فهم و تفسیر میکنند. یعنی ما با تکثر فهم مواجه میشیم، با انها تفسیرها و حتی سوء فهمها و بدفهمیها مواجه میشیم. همچنان که نسبت به این کنش اجتماعی و پدیده اجتماعی، یعنی این مقاومت کردن و صبر کردن، داوری و قضاوت صورت میگیره. مثلا حرکت امام حسین علیه السلام، خود جنگ تحمیلی و مقاومتی که ملت ایران کرد، این به عنوان یک پدیده اجتماعی، به عنوان یک کنش اجتماعی تفسیر میشه، کما که در طول تاریخ تفسیرها و فهمهای مختلفی نسبت به این حرکت شده. و بعد قضاوت هایی یعنی تحسین و تقبیح هایی، یه عده‌ای تحسین میکنن، یه عده‌ای تقبیح میکنن، یه عده‌ای موضع انتقادی میگیرن، یه عده‌ای موضع همراهی و همدلی میگیرن. خب این نکته بعدی این که تمام این تفاسیر و قضاوت ها، چون فهم یک چیزه، قضاوت چیزی که است، داوری چیزی، این فهم ها و داوری ها برآمده از عقلانیت های مختلفه. یعنی هر کسی که با یک پدیده اجتماعی و با یک کنش اجتماعی مواجه میشه، در مقام فهم و تفسیر اون کنش و پدیده اجتماعی عقلانیت خاصی رو مد توجه قرار میده و از منظر عقلانیت اتخاذ شده خودش تفسیر میکنه و فهم میکنه، و اگر داوری میکنه و قضاوت میکنه، این داوری و قضاوتش هم برآمده از عقلانیتی است که در واقع اتخاذ کرده. وقت نیست توضیح بدیم. ما تو معرفت شناسی، یعنی ما هم در مسئله مباحث مربوط به معرفت با مسئله عقلانیت یا رشنالیتی روبرو هستیم، و هم در رابطه با آنچه که به حیطه عمل و رفتار برمیگرده با بحث معقولیت و رشنالیتی در واقع روبرو هستیم. به تعبیر دیگه ما دو جور عقلانیت داریم: عقلانیت معرفتی و نظری، عقلانیت عملی. دو جور عقلانیت داریم. مثلا در حوزه باورها، در حوزه نظر، یک باور، یک تصدیق هم باید معقول باشه، یعنی باید رشنال باشه، هم باید موجه باشه و هم میتونه صادق باشه. یعنی توی معرفت شناسی نسبت به باورها و تصدیقها سه تا به اصطلاح مفهوم وجود داره. یک تا باور و تصدیق میتونه معقول باشه، میتونه نامعقول باشه. مثلا الان من بدون اینکه به هیچ ساعتی نگاه بکنم همینجوری بگم الان 8:12 است، این باور و تصدیق من نامعقوله، چون بدون هیچ مستندی. بدون گاهی وقتا معقول هست، چون من به ساعت نگاه کردم و علاوه بر معقول بودن موجه هم هست، چون باوری ممکنه معقول باشه اما نتونه صاحب اون باور، اون باور رو برای دیگران موجه کنه. گاهی وقتا ما میتونیم موجه هم بکنیم اما نمیتونیم صدقش رو اثبات بکنیم. پس سه تا بادی هست. توی حوزه عمل، تو حوزه رفتار، تو حوزه کنش‌های اجتماعی، کنش‌های فردی، رفتار ما، کنش ما هم میتونه معقول باشه، میتونه نامعقول باشه، میتونه موجه باشه، میتونه ناموجه باشه. در رابطه با مسئله مقاومت و دعوتی که قرآن میکنه نسبت به مقاومت و پایمردی و استقامت، هم فهمهای مختلفی صورت میگیره، هم قضاوتهای مختلفی. حالا من میخوام یک ادعایی بکنم. ادعای بنده اینه: قرآن در رابطه با عقلانیت عملی به ما چارچوب داده، یعنی ما می توانیم از چیزی به نام عقلانیت قرآنی سخن بگیم که اون وقت در پرتو این عقلانیت قرآنی می تونیم بگیم که آیا رفتار ما، کنش ما در عرصه های مقاومت آیا معقول هست یا معقول نیست. ببینید، در چشم دنیا پرستان، کسانی که عقلانیت مادی دارن، کسانی که عقلانیت دنیوی دارن، بسیاری از صحنه‌های مقاومت در بستر تاریخ اسلام این حرکت های معقولی نبوده. مثلا یک فرد دنیا طلب وقتی که به حرکت امام حسین علیه السلام نگاه میکنه میگه مگر شما چی میخواستن؟ فقط یک بیعت میخواستن دیگه، یک بیعت با یزید رو میخواستن و تو با حرکت خودت و این بیعت نکردن، این فعل اجتماعی، یک فعل اجتماعی شما انجام ندادید و با خاطر این فعل اجتماعی هم خودت رو و هم فرزندانت رو و هم اهلت رو به شهادت و اسارت کشاندی. خب مثلا این رفتار معقولی نیست، یعنی از کسی که از منظر عقلانیت سودجویانه و دنیوی و مادی و طبیعت گرایانه و منهای معاد باوری و منهای نگرش توحیدی نگاه میکنه به صحنه، این کنش اجتماعی یک کنش اجتماعی چیه؟ نامعقوله. اما قرآن برای ما عقلانیتی رو ترسیم میکنه که در پرتو اون عقلانیت این حرکت در کمال معقولیت و کمال موجه بودن و کمال راستی و درستیه. این یک ادعا. ادعای دوم اینه که عقلانیت عملی که قرآن برای ما ترسیم میکنه جهت داوری و فهم کنش ها و پدیده های اجتماعی، این عقلانیت، عقلانیت فطریه. یعنی این عقلانیت ریشه در فطرت انسانی داره که اگر انسان بتواند اون فطرت خودش رو بیدار و شکوفا بکنه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اگر کسی بتونه مزکا کنه و براشوبه و برانگیزه و شکوفا بکنه فطرت توحیدی خودش و فطرت اخلاقی خودش رو، با این عقلانیت همدل و همراه میشه. و اگر وقت خواب من دستاها، اگر کسی فطرت خودش رو دستیسه و پنهان بکنه و شکوفا نکنه، البته این عقلانیت رو نمیتونه بپذیره و این کنش مقاومتی و این پایمردی و پایداری در راه حق و هزینه دادنها و تحمل مرارتها و رنجها رو به عنوان یک فعل غیر عقلانی میشموره. وقت نیست دیگه، من 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. عقلانیت قرآنی 2 تا رکن داره، رکن بینشی و رکن ارزشی. یعنی این عقلانیت قرآنی از شبکه‌ای از باورها تشکیل میشه، باورهایی که اون باورها پشتوانه اعتقادی و بینشی مقاومت میشن و اون عقلانیت مقاومت میشن و اون رکن بینشی اون عقلانیت رو تعمیم میکنه و نظامی از ارزشها رو قرآن مطرح میکنه که پذیرش اون ارزشها در واقع رکن ارزشی اون عقلانیت رو تعمیم میکنه. پس عقلانیت فطری، عقلانیت قرآنی، این عقلانیت بخشیش بینشیه، یعنی قرآن ما رو دعوت میکنه به شبکه‌ای از باورها که اگر اون باورها رو ما بپذیریم صاحب این رکن بینشی اون عقلانیت میشیم و ما رو دعوت میکنه به شبکه‌ای از ارزشها، منظومه‌ای از ارزشها که اون ارزشها رکن ارزشی در واقع اون عقلانیت رو تشکیل میده که صاحب این عقلانیت، یعنی کسی که در واقع اون بینش ها را دارد و درونی خودش کرده و به اون ارزش ها متعهد است، اون وقت هم گونه دیگر جهان رو میبینه و پدیده ها رو میبینه و اینها و هم گونه دیگر سلوک میکنه و آماده این میشود که در مسیر مقاومت و پایمردی در راه احیای کلمت الله و توحید تمام اون مرارت ها و رنج ها براش عذب و شیرین و احلا من العسل میشه. چرا؟ چون در آویخته به اون عقلانیت و تربیت یافته اون فرهنگ قرآنی، این هم بینشش هم فهمش نسبت به مسائل و امور دگرگونه میشه و هم کنش و رفتارش آماده میشه با اون سبک زندگی را بپذیرد که قرآن منادی اوست. خب ارکان تیتروار دیگه عرض میکنم، آیاتی که بنده استخراج کردم دیگه وقت نیست بخونم. ارکان این رکن بینشی مسئله پذیرش ربوبیت تکوینی و تشریعی حضرت حقه با آیاتی مثل بیدهی ملکوت و کل شی، در واقع اشاره است به ربوبیت تکوینی، و آیاتی مثل الله هو الولی، الله هو ولی الذین آمنوا، آیات این چنینی مسئله ربوبیت تشریعی رو بیان میکنه. مسئله معاد باوری که این همه آیات در خدمت تثبیت مسئله معاد باوری است که بسیار رکن مهمی است. بحث باور به نصرت الهی، ان تنصر الله ینصرکم، این باور که خداوند ناصر است، الیس الله بکاف عبده. شما حساب بفرمایید اگه کسی اینو باور بکنه، اصلا زندگی های ما منقلب میشه اگر کسی این آیه، چون بعضی آیات با هم فرق میکنه، آیات بعضی از آیات قرآنی یعنی شاه کلید فوز و رستگاریه. از جمله آیاتی که در مقوله باور شاه کلید رستگاریه، الیس الله بکاف عبده. حساب کن کسی اینو باور کنه با تمام وجودش و شراشر وجودش اینو باور بکنه چجوری زندگی میکنه. مسئله معیت الهی در حمایت از صابران، باور به این که خدا ان الله مع الصابرین و آیات دی این چنینی، این از اهم بازم هست، این از اهم ارکان رکن بینشیه. اما در رکن ارزشی و نظام ارزشی اهم و اصول که در واقع پذیرش این ارزش ها و اینکه این منظومه ارزشی که قرآن معرفی میکنه بشه و وارد حریم منظومه ارزشی ما بشه، این باعث میشه که در مسیر حق و اقامه دین الهی این صبر و مقاومت بایستنی بشه، مطلوب بشه، بایستنی بشه، اون نگاه ارزشی ایجاب بکند این صبر و مقاومت رو. اهم این عناصرم مسئله یک عدالت محوریه، مسئله حق مداری و باطل ستیزیه، مسئله عزت طلبی توحیدیه، ان العزت لله جمیعا، مسئله توکل الهیه و مسئله عدم پذیرش سلطه کفار، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خیلی عذرخواهی میکنم وقت شریف عزیزان گرفته شد. آخرین نکته که عرض میکنم این عقلانیت نهفته در پس مقاومت ایمانی و مقاومت قرآنی، این عقلانیت هم باید تبیین بشه، منقح بشه، و هم باید در بستر اجتماع برای لایه‌های مختلف اجتماع موجه بشه. یعنی ما باید استدلال بکنیم، ما باید بر حقانیت این باورها، ارکان به اصطلاح در واقع رکن بینشی، و هم نسبت به این نظام ارزشی باید فرهنگ سازی کنیم، باید جریان سازی کنیم، باید تبیین کنیم. یعنی کار ما به عنوان اهل فکر، به عنوان اهل علم، تو سنگری که ما قرار گرفتیم، سنگر تبیین، منقح کردن، تبیین و ترویج و فرهنگسازی نسبت به این عقلانیتی است که پشتوانه مقاومت قرآنیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.